اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم. با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 19 ماه سرطان را که با 10 ماه جولای مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام و وقت بخیر، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میگوید کشورش از اقدامات طالبان افغانستان برای مقابله مؤثر با تروریسم فرامرزی استقبال می کنند. آصف دورانی در مصاحبه اختصاصی با صدای امریکا گفت حکومت طالبان اخیراً اقدامات خاصی را جهت رسیدگی به نگرانی های تروریسم فرامرزی پاکستان و سایر کشورهای همسایه از جمله چین روی دست گرفته است، اما افزود که برای نتیجه گیری نهایی خیلی زود است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، پاکستان شاهد افزایش چشمگیر حملات تروریستی بوده است. خشونت ها در پاکستان به یک امر روزمره تبدیل شده و جان صدها پاکستانی به ویژه نیروهای امنیتی این کشور را گرفته است. در حالی که سرمایه گذاری های چین در افغانستان رو به افزایش است، رسانه های دولتی این کشور گزارش می دهند که چین بیش از 350 میلیون دلار را در بخش های مختلف سکتور اقتصاد این کشور سرمایه گذاری می کند. رادیو و تلویزیون ملی افغانستان که توسط طالبان اداره می شود، از قول عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان در گزارش اعلام کرده است که در چند ماه آینده شرکت چینا افغان در بخش‌های صحت، برق و تولید سمنت سرمایه گذاری را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها خدمات، امکانات صحی و شفاخانه‌ها در افغانستان در وضعیت بسیار بد قرار دارند. همچنین با وجود ذخایر عظیم آب و انرژی، افغانستان برق مورد نیاز خود را از کشورهای آسیای میانه وارد می‌کند. وزارت مالیه حکومت طالبان میگوید در ربع اول سال 1402 شمسی میزان صادرات افغانستان به ارزش 3 میلیارد و 536 میلیون افغانی و واردات آن 173 میلیارد و 49 میلیون افغانی بوده است. با گفته این وزارت، همچنین در طی همین مدت 10033 محموله تجارتی با وزن بیش از 309 هزار تن از طریق قلمرو افغانستان به طور ترانزیت به سایر کشورها انتقال یافته است. این ادعا در حال صورت گرفته است که با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021 میلادی، اقتصاد این کشور به بحران مواجه شده و به سکتور صادرات و واردات آن نیز آسیب رسیده است. برنامه جهانی غذا میگوید که به همکاری اداره خدمات بشری هوایی سازمان ملل متحد، در بیش از 1500 پرواز نزدیک به 8500 مسافر و 19 تن محموله کمک بشری شامل وسایل صحی، دوا و واکسین در افغانستان انتقال داده شدند. این را بخش افغانستان برنامه جهانی غذا طی توییت دیروز یک شنبه بیان کرده است، اما نگفته است که این مسافران و محموله های کمک بشری چه زمانی و از کدام ولایت افغانستان با کدام مناطق منتقل شدند. این اداره حدود 10 روز پیش هشدار داده بود که در چند ماه آینده می تواند صرف به 5 میلیون تن از افراد نیازمند در افغانستان کمک نماید و ذخایر مواد غذاییش تا آخر ماه اکتبر تمام خواهد شد. بر اساس ارقام ملل متحد، بیش از 28 میلیون تن در افغانستان با کمک های بشری نیاز دارند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. صدها نفر از اعضای جامعه سیکهای مقیم کانادا روز شنبه 8 ماه جولای در مقابل کنسولگری هند در شهر تورنتو دور هم آمده و در اعتراض به کشته شدن یک تن از رهبرانشان دست به تظاهرات زدند. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان می شنوید.
معترضان حکومت هند را به دست داشتن در گلوله‌باری بر هاردیپ سینگ نیجار، رهبر یکی از معابد سیکا در شهر ونکوور کانادا، متهم کردند. هاردیپ سینگ نیجار که هند او را تروریست تحت تعقیب اعلام کرده بود، به تاریخ 18 جون در حومه شهر ونکوور که محل زندگی بزرگترین جمعیت سیکها در کانادا است، کشته شد. نیجار برای ایجاد یک کشور مستقل به نام خالستان برای سیکهای هند که بخشی از شمال هند و شاید بخشی از پاکستان را شامل می شود مبارزه می کرد. هند او را به انجام حملات تروریستی در هند متهم کرده بود، اتهامی که او آن را رد کرده بود.
ادامه خبرها. حملات هوایی بر شهر ام درمان واقع در غرب خرطوم پایتخت سودان روز شنبه 8 ماه جولای سبب کشته شدن کم از کم 22 تن و زخم برداشتن 10 تن دیگر شد. وزارت صحت سودان در بیانیه ضمن تایید آمار کشته شدگان گفته است که این حملات در ساحه دارالسلام رخ داده که سبب زخمی شدن تعداد نامشخص غیر نظامیان شده است. این حمله یکی از مرگبارترین حملات پس از آغاز درگیری ها در سودان خوانده شده است. گروه واکنش حمایت سری نیروهای نظامی سودان را مسئول حملات دیروز خوانده است. بر اساس گزارش ها اردوی سودان تلاش می کند تا راه تدارکاتی حیاتی برای شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری را در این ساحه قطع کند. درگیری ها میان رهبر نظامی سودان عبدالفتاح البرهان و محمد همدان داگلو رهبر شبه نظامیان گروه واکنش حمایت سری پس از ماها تنش در مورد آینده سیاسی و طرح ادغام نیروهای گروه واکنش حمایت سری با اردوی ملی این کشور به تاریخ 15 ماه اپریل آغاز شد. اداره عالی تنظیم مالی چین شرکت فینتک یا ANT گروپ را به دلیل نقض قوانین مربوط به حمایت از مصرف کنندگان حدود 7.1 میلیارد ین معادل 994 میلیون دلار آمریکایی جریمه نمود. شرکت فینتک توسط جک ما میلیاردر و سرمایه گذار چینایی تأسیس شده است. بر اساس خبرگزاری رویترز قرار است بانک خلق چین PBOC این جریمه را بر شرکت فینتک در روزهای آینده اعلام کند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش توقف در بریتانیا خواهد داشت و با چارلز سوم پادشاه بریتانیا درباره محیط زیست و با ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در ارتباط با جنگ اوکراین گفتگو خواهد نمود. بایدن دیروز یک شنبه در مسیر سفر به اجلاس سران ناتو در لیتوانیا با لندن توقف کرده و قرار است امروز دوشنبه با سوناک در جاده داونینگ 10 مقر صدارت بریتانیا گفتگو کند و سپس به قصر وینزور برود تا برای اولین بار از زمان تشییع جنازه ملکه الیزابت دوم در ماه سپتامبر با چارلز سوم شاه بریتانیا ملاقات کند. قانونگذاران مخالف در کوریای جنوبی دیروز یک شنبه از رئیس سازمان نظارت هسته‌ای ملل متحد به دلیل تایید برنامه‌های ژاپن غرض رهاسازی فاضلاب تصفیه شده از کوره هسته‌ای آسیب دیده فوکوشیما به شدت انتقاد کردند. آنان با رافائل گروسی رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی در یک جلسه پرتنش در سیول در حال ملاقات نمودند که معترضان در بیرون از محل ملاقات تجمع کرده و شعار می دادند. گروسی در آخر هفته وارد کوریای جنوبی شد تا با مقام‌های دولتی و منتقدان تعامل کند و با کاهش نگرانی‌های عمومی در مورد امن بودن مواد غذایی کمک نماید. دو قانون بحث برانگیز امضا شده توسط رئیس جمهور بوسنیا که واشنگتن میگوید توافق صلح را که با جنگ دهه 90 بوسنیا پایان داد تضعیف میکند دیروز یکشنبه مرئیول اجرا شد. میلوراد دودنیک رئیس جمهور بوسنیا روز جمعه قانونی را به امضا رساند که بر اساس آن به طور مؤثر به نهاد سربهای بوسنیا اجازه می‌دهد تصمیم‌های نماینده ارشد بین المللی را در بوسنیا نپذیرفته و یا نادیده گیرند. قانون دومی که روز جمعه توسط دودنیک امضا شد به رسمیت شناختن احکام محکمه قانون اساسی بوسنیا را از سوی نهادهای سرب بوسنیا به حالت تعلیق در می‌آورد.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم کرده ایم دعوت میکنیم. در درگیری های شدید بین اردوی سودان و نیروهای حمایت سری شبه نظامی رقیب که در 3 ماه گذشته ادامه دارد و تلفات و صدمات شدیدی را به این کشور وارد کرده است، روز شنبه نیز در پایتخت خرطوم و مناطق اطراف آن ادامه یافت و 10 نفر بیشتر غیر نظامیان را از پا در آورد. گزارش رویترز در این رابطه را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
درگیری های اخیر بین دو طرف منازع عمدتاً در امدرمان در نزدیکی پایتخت رخ داد. اهداف نظامی مهم مانند پایگاه های هوایی، مقر سپاه انجینری و مقر نیروهای ذخیره مرکزی اردوی سودان در این شهر قرار دارد. به گفته وزارت صحت سودان، تنها در حملات هوایی در شهر اومدرمان به روز شنبه 22 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. این شهر همچنین پایگاه تدارکاتی مهم برای نیروهای حمایت سریع برای انتقال نیروها و تسلیحات از دارفور در غرب سودان به مناطق اطراف پایتخت است. اردوی سودان از اوایل جولای نیروهای خاصی را برای آغاز عملیات گسترده در اومدرمان بسیج کرده و قصد داشت جنگجویان را از این منطقه پاکسازی کند، اما مقاومت شدید آنها دو طرف را در بسیاری از مناطق به نبرد کشانید. روز شنبه دو طرف در ساختمان تلویزیون دولتی در اومدرمان شرقی و پل الفایا که شمال خرطوم و اومدرمان را به هم وصل می کند با هم درگیر شدند. اردوی سودان مدعی شد که 20 عضو نیروهای حمایت سری را کشته و چندین واسطه جنگی در روز منهدم شد و گفت که به عملیات خود در منطقه پایتخت ادامه خواهد داد. در همان روز نیروهای حمایت سری اردوی سودان را به انجام یک حمله هوایی در اومدرمان متهم کرد که منجر به تلفات سنگین غیر نظامی شد، اما اردوی سودان به آن پاسخ نداد. درگیری های مسلحانه در سودان نزدیک به 3 ماه است که ادامه دارد و جنگ در بسیاری از مناطق از جمله پایتخت همچنان به مرکز شهرها و مناطق مسکونی گسترش یافته و تلفات زیادی را به غیر نظامیان وارد کرده است. یکی از ساکنان اومدرمان بدون ذکر نامش با بیزاری از جنگ گفت:
انا بطلب من المجلس العسكري،
امیدوارم هر دو طرف درگیری بنشینند و صحبت کنند و از جامعه جهانی بخواهند که آنان را برای پایان دادن به این درگیری در اسرع وقت تحت فشار بگذارد. خرطوم از اثر درگیری ها منهدم شده، از جمله زیربناها، کارخانه ها و خانه ها ویران شد. شهر تقریبا مسدود است. اینجا به شهر اروا تبدیل شده است.
سخنگوی وزارت خارجه سودان شام جمعه گفت که عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت سودان و قمندان اعلای اردوی سودان تحت شرایط کنونی با قمندان نیروهای حمایت سری دیدار نخواهد کرد. سخنگوی اداره بین الحکومتی توسعه در شرق افریقا پیشتر گفت که کمیته 4 جانبه سودان در آستانه برگزاری اجلاس در آدیس ابابا پایتخت اتیوپیا در 10 جولای است و دعوانامه های را برای البرهان و داگالو ارسال کرده است.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
نشست سال گذشته سران کشورهای عضو ناتو در مادرید، این پیمان برای اولین بار چین را به عنوان یک چالش امنیتی اعلام کرد. قرار است که رهبران ناتو در نشست هفته آینده خود در ویلنوس، پایتخت لیتوانیا، در برابر چین موقف مشخص را اختیار کنند. شرح گزارش پاتسی ویداکوسوارا، خبرنگار صدای آمریکا، را از همکارم نجیب خلیل مشنوید.
یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در اوایل سال جاری در توکیو گفت که جنگ در اوکراین و تنش در تنگه تایوان از نظر جغرافیایی دور می باشد، اما از نظر جیوپولیتیک این دو به هم مرتبط هستند.
اگر رئیس جمهور پوتین در اوکراین برنده شود، این وضعیت پیامی را می فرستد که رژیم های استبدادی می توانند از طریق زور به اهداف خود دست یابند که بسیار خطرناک می باشد. بیجینگ این همه را از نزدیک دنبال می کند و از آن درس هایی را می آموزد که ممکن بر تصمیمات آینده آن کشور تأثیر گذار باشد.
اگر شی جینگ پینگ رهبر چین تصمیم گیرد که بر تایوان حمله کند، این امر پای امریکا و ناتو را به جنگ می کشاند. احتمالی که متحدین باید برای آن برنامه ریزی کنند. پیشبینی استراتژیک ناتو در نشست سال گذشته در مادرید، چین را ایجاد کننده آزمون های سیستماتیک برای امنیت کشورهای اروپایی عنوان کرد. این پیمان امسال در اجلاس ویلنیوس لاتوانیا نیاز دارد تا این نظریه را به اقدامات عملی تبدیل کنند. فراتر از موضوع تایوان و تردد آزادانه کشتی ها در مسیر آبی، ناتو نگران نفوذ روبرشت بیجینگ بر زیر ساخت های حیاتی اروپا مانند شبکه اینترنت سریع 5G و فعالیت های نفوذی آن است.
بر علاوه فعالیت های سایبری و ترکیبی، اما به طور کلی تر نفوذ سیاسی چین در اروپا البته یک نگرانی رو به افزایش می باشد.
استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و کره جنوبی که شرکای این پیمان در هند و اقیانوس آرام می باشند، سال گذشته در نشست ناتو حضور داشتند و امسال هم در نشست ویلنیوس شرکت می کنند.
کشورهای هند و اقیانوس آرام تجربه منحصر به خود را در تعامل با جمهوری خلق چین دارند و می توانند برخی از دیدگاه های ارزشمند خود را در این نشست شریک بسازند.
در حالی که کشورهای عضو ناتو به این موافق هستند که آزمون چین واقعی است، اما پیرامون چگونگی رسیدگی به آن در میان این کشورها تفاوت‌های وجود دارد. این در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی به شدت به سرمایه‌گذاری و تجارت چین متکی هستند. بر اساس معلومات اتحادیه اروپا، چین تقریباً 10% از صادرات و حدود 20% از واردات کشورهای اروپایی را تشکیل می دهد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت اقتصاد افغانستان از سرمایه گذاری بیش از $350 میلیون توسط چین در بخشای اقتصادی در افغانستان خبر داده است. طبق معلومات وزارت اقتصاد تحت کنترل طالبان، این سرمایه گذاری تازه در بخشهای مانند تولید برق، سمنت و صحت توسط شرکت چینو افغان انجام خواهد شد. با اینکه حکومت طالبان گفته است که با این سرمایه گذاری برای شماری از مردم زمینه کار فراهم خواهد شد، اما با باور تحلیلگران قرارداد این سرمایه گذاری ها شفاف نیست و زمینه حیف و میل دارایی های اقتصادی افغانستان را فراهم خواهد کرد. دکتر آصف مبلغ تحلیلگر سیاسی و منطقه در این مورد در مصاحبه نظریاتش را بیان کرده است که توجه شما را به آن جلب می نمایم.
من فکر می کنم به همون شکلی که نسخه از قرارداد نفت دریای آمو از طریق روزنامه نیکی ایژیا ژاپنی در 19 جنوری سال 2023 به نشر رسید، تمام اینها متاسفانه با سود 80% شرکت‌های خارجی قرارداد میشه و این خلاف منافع ملی، خلاف صیانت از منابع طبیعی ملی و خلاف صیانت از سرمایه های ملی هست. ببینید، در هیچ حاکمیت ملی سهم دولت ملی و یا سهم کشوری که صاحب به اصطلاح معدنی هست از 51% نباید کمتر باشه، اما در حوزه نفت آمو فاش شد که سهم افغانستان 20% هست و سهم شرکت سینکیانگ سنترال ایژیان گاز اند پترولیوم، یک شرکت تابع شرکت دولتی نفت و گاز ملی چین هست، 80% هست. من فکر میکنم یک فاجعه هست. کشورهایی که امروز تمایل داره که در حاکمیت طالبان روی منابع طبیعی افغانستان سرمایه گذاری بکنه، هدفشان هدف کوتاه مدت هست. یعنی اینا در کوتاه مدت تا زمانی که طالبان سیطره داره، از طالبان به عنوان گارد امنیتی خودشان برای غارت منابع افغانستان استفاده میکنه و این برای نسلهای آینده افغانستان درناک هست، برای سرمایه ملی افغانستان درناک هست و یک ظلم بی پایان برای نسلهای آینده افغانستان هست.
گفته میشه با سرمایه گذاری در این سکتورها کار ایجاد میشه، شما باور ندارین کار ایجاد میشه؟
شما ببینید، ایجاد شغل اندکی که انجام شوه در او طرف غارت منابع ملی افغانستان مطرح. قراردادهای این چنینی متاسفانه قراردادهای کارشناسی شده بر اساس یک داوطلبی منطقه‌ای و یا داوطلبی بین المللی و یا داوطلبی ملی انجام نمیشه. از متن قراردادها هم مردم افغانستان، سکتورهای خصوصی افغانستان آگاه نیستند. حتی اگر ادعا شود که در انجام پروژه ها شغلای برای مردم منطقه ایجاد میشه، اما به اون میزانی که سرمایه ملی ما مفت و مجانی به دست شرکت های خارجی میفته و حاکمیت ملی ما بر منابع طبیعی ما نقص میشه، من فکر میکنم که به هیچ عنوان ارزش نخواهد داشت. شما میفهمید که دولت چین و یا کشورها، شرکت های چینی متوجه هستند که دولت فعلی دولت مشروع نیست، بنابراین هیچ کدام از این معاهده ها در دولت پسا طالبان ممکن هست که ارزشی نداشته باشه قراردادها. پس چطور دست به چنین ریسکی میذارن؟ دلیلش تنها این هست که در تا زمان حاکمیت طالبان هر آنچه که از منابع زیرزمینی وجود دارد در اون منطقه غارت شود و طالبان هم به عنوان گارد امنیتی امنیت اونا را تامین. من اشاره کردم که در قرارداد آمو 20-80 هست، یعنی 20 افغانستان 80 شرکت چینایی. برای اونا میصرفه که دست به ریسک بزنه و 80% از منابع ما را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به غارت ببره.
بسیار تشکر. و سوال آخر من است که تعداد زیادی از تحلیلگرای اقتصادی میگن که به خاطر تعذیراتی که بر بالای بانک ها و داد و ستود بانکی اعمال شده، اینا نمیتونن معاملاتشان را به درستی انجام بدن. چین چطور موفق شده که چنین سرمایه گذاری ها را با تعذیرات بانکی در افغانستان انجام بده؟
تمام این قراردادها از الف تا یایش دوچار شبهه هست و شفاف نیست. اینه که شرکت های واسط و شرکت های وام دهنده در اینجا به شکل غیر به اصطلاح ترانسفر پولی کار را انجام بده احتمالش زیاد هست. این شرکت ها میتونه مربوط به کشورهای مثل پاکستان یا کشورهای دیگه باشه به عنوان شرکت های رابط، و نوع تعامل را که اینا انجام میدن هم ممکن هست نه ترانسفر پولی از طرف سیستم مالی بین المللی و سیستم بانکی، بلکه به شکل کش به طالبان باشه. طالبان امروز متاسفانه منابع افغانستان را به حراج گذاشته و هر کشوری و هر به اصطلاح شرکتی که امروز دست به غارت منابع میزنه، از سوی دولت‌های قانونی آینده افغانستان که بیاید مسئول شناخته خواهد شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قاچاقبران انسان با نیرنگ های زیاد مهاجرین را به راه‌های غیرقانونی بسیار خطرناک تا اروپا می‌کشانند. شماری از این مهاجرین در صربستان می‌گویند که آنان فریب قاچاقبران را خوردند و عامل اصلی مرگ مهاجران در راه اروپا قاچاقبران انسانند. ولی آریان در این مورد گزارشی دارد که توجهتان را به آن جلب می‌دارم.
پارک است در قلب بلگراد، پایتخت صربستان. نخستین باری که مهاجران به این شهر میان، به امین پارک جاگزین میشن. در میان مهاجران و در میان قاچاقبران انسان این پارک به نام پارک افغان معروف است.
بوسنیه په طرف روانی په لار کې ډیر مشکلات دي. قاچاقبرم دوه کده سره کی کومه خبر چې قاچاقبر کی هغه ټول مکمل درو وای په لار کې مثلا توای چې درې ورځې څلور ورځې لار ده او موږ لاس ورځې راوستو توای په دروي کمه ده په دروي ټول مکمل په دروي باندې مراولي
مشکلات ولا زیاد دی، لار سخت دی.
ما خپل ولا ستل لس گیم او هلی دی برګشم بوش دلته ناس مدغه ته پتم يم چیزان مخکی وباسما
کجا میخواستی بری
فرانس
جو برګشت کوردی
دا بوسنیام برګشت کوردی دا انګریم انګری باندې برګشی وی بوسنیا باندې رلار باندې پوش برګشی وی رومانیا چانس نه ورکې لګ لګ چانس نه ورکې
سربستان جای نیست که مهاجران بمانند اینجا مسیر گذرشان از راه‌های غیر قانونی به کشورهای دیگر است و اما از آنجایی که مرزها به شدت زیر نظارت مرزبانان هستند خیلی آسان نیست که مهاجران ترک سربستان کنند و این افراد ناگزیر می‌شوند تا یاری شانس در نزدیک‌های مرزها و در میان جنگلات پناه بگیرند
رادیو آزادی در اینترنت تازه‌ترین ها را بشنوید بخوانید و ببینید azadiradio.com
مدت اعتبار کارت‌های اقامت پناهندگان افغان ساکن پاکستان در ختم ماه جون پایان یافته و تا به حال این کارت‌های اقامتی تمدید نشده است. برخی از پناهندگان افغان به خبرنگار صدای آمریکا در پشاور گفته است که در صورت عدم تمدید این کارت‌ها تا اوسط ماه جاری میلادی آنها بیکار خواهند شد و با عنوان افراد غیر قانونی در پاکستان قلمداد خواهند شد. توجه کنید به مصاحبه محمد احمدی در این مورد.
مقام های پاکستانی در مورد انقضای این کارت ها و یا تمدید احتمالیش چی میگن؟ چقدر این کارت ها امکان داره که تا اواسط این ماه جاری تمدید شود و اگر نشود چه تأثیری بر سرنوشت اقامتی افغان ها در پاکستان خواهد گذاشت؟
بله، قسمی که پناهجویان افغان مقیم در پاکستان زندگی میکنند و از طرف پاکستان به افغان ها بعضی از کارت ها که به نام پی او آر یعنی پروف آف ریجستریشن یا شناسنامه یا کارت های مهاجرت داده شده بود و این کارت ها در سال 2021 نیز منقضی شده بود و دوباره تمدید گردیده بود که تاریخ آخرش هم تاریخ 30 جون سال جاری بود و با رسیدن تاریخ 30 جون کارت های مهاجرت افغان ها منقضی گردید و تا کنون که 9 روز گذشته هیچ یک جواب از سوی دفتر کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا از دولت پاکستان نیست که با این کار افغان ها دچار مشکلات جدی می شوند و در پایانش امروز هم یک معلومات تازه گرفتم و در این روزا با افغان ها یا پناهجویان افغان در ارتباط هستم که گفتن مشکلات زیادی دارند زیرا ایده افغان ها که در این رفته بودن از طریق تفتیره هاشون به پاکستان اکثریت آنها از طریق چمن یا کویته دوباره به پاکستان می آیند و وقتی که ومین به بعضی از مطرهایی که تصور می شوند تکت می خواهند و تکتشان برسار در این کارت ها است که امروز هم ایده افغانای ما یعنی اجازه داده نشده بود که آنها به طرف پشاور سفر کنند و در پولیش ایده افغان ها گفتند که وظیفهشان در خطر است چون اگر کارتهایشان تمدید نشود مشکل ایجاد بشود و مبادا که از وظیفه خود هم خارج شوند در پالویش بعضی از کمپ ها با مردم کمپ نیز صحبت کردم آنها هم گفتند که اگر درگیر پلیس بیایند باز هیچ چاره ای ندارند چرا که فعلا تمام افغان ها در پاکستان غیر قانونی شدند و قانونی گفتن نمی شوند
بله کمیشنری پناهندگان ملل متحد در مورد این وضعیت چی میگه؟ آیا اونها تلاش هایی را برای تمدید کارت های اقامتی پناهندگان با جانب پاکستانی آغاز کردند پیشرفت چی بوده؟
بله با سخنگوی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد که قیصر افریدی است صحبت کردیم گفتند که با دولت پاکستان در این رابطه کوشش دارند که مشکل زود حل شوند و پیشنهاداتشان را نیز به کابینه فدرالی روان کردند و کوشش میکنند که زود به افغان ها کارتاشان تمدید شود در پالویشان اداره دیگه که در پاکستان به نام اداره مهاجرت پاکستان برای افغان ها یا افغان کمیشنری یاد میشود با کمیشنرش صحبت کردم آنها پاکستان هم گفتن که هم با یونسیار و هم با دولت پاکستان در ارتباط هستن تا اینکه مشکل حل شود. و این مشکل به نظر خودم حل می شود، اما اینکه چه مدت کارت تمدید می شود اکنون هیچ چیز گفتن نمی شود این مورد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته باشید.